بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم محقق نائینی رو در بحث گذشته ملاحظه فرمودید و از مواردی که یه مقداری مشکل هست فهم کلمات مرحوم نائینی به جهت تفصیلی که در مسئله دادن و این که مفصل برای اثبات نظریه خودشون مطلب آوردن، یکی در همین بحثه که بالاخره لبت کلام مرحوم نائینی چیه و اینشون چه چیزی رو میخوان در اینجا بیان بکنن. مطالب رو دیروز بیان کردیم، خلاصش این شد که ایشون قائلن به این که مشتق دارای یک مفهوم بسیطه، قابلیت انحلال و تحلیل عقلی رو نداره. فرمودن در مشتق در مفهومش نزاد وجود داره و نه نسبت، مشتق نه مرکب است از ذات به علاوه مبدا که مشهور قائلین به ترکیب این نظریه رو قائلن. ذات به علاوه مبدا یعنی وقتی زارد استعمال میشه، اون چی که به ذهن خطور میکند یک ذات مبهم به علاوه اون مبدأ که عبارت از ضربه. ایشون فرمودن نه، در مفهوم مشتق ذات وجود نداره و همچنین فرمودن مشتق مرکب از نسبت و علاوه مبدأ نیست. تقریبا اون قصد و فرمایش ایشون در اینجا به این بازگشت کرد که مشتق برخلاف سایر حیات دارای یک معنای حرفی نیست و اون چه که مشهور را به اشتباه انداخته و گفتن مشتق مرکبه، این بوده که خیال کردن که مشتق مانند سایر حیات دارای یک معنای حرفیه. گفتن خب اون معنای حرفی زارد چیه؟ بالاخره معنای حرفی چیزی نیست غیر از اون نسبت، و نسبت نیاز دارد به طرفین. طبعا یک طرفش رو ذات تشکیل میده. فرمودن به نظر ما مشتق در خلاف حیات دیگر دارای یک معنای حرفی نیست، بلکه مشتق وضع شده برای یک معنای اسمی، یک معنای استقلالی، و اون معنای استقلالی عبارت از همان عنوانی است که از قیام المبدأ للذات به وجود میاد. عنوان اسمی یعنی ضارب، نه معنای ضربه، نه معناش ذات به علاوه ضربه. ضارب یعنی ضربی که قائم به موضوع خودش هست، اما این موضوع و این ذات داخل در مفهوم نیست. ایشون هم در کتاب فوائد الاصول و هم در کتاب اجود و تقریرات در مقدمه بعدی که ما انشاءالله مقدمه بعدی رو میرسیم، اونجا یه مطلبی رو بیان فرمودن. مقدمه بعدی این است که خب بالاخره اگر مشتق در مفهومش ذات وجود نداره، بین مشتق و مبدع اشتقاق چه فرقی وجود داره؟ مرحوم نایینی در اونجا اومدن یه مطلبی رو فرمودن و اون مطلب بعضی ها مثل خود مرحوم محقق کوئی قدس سره الشریف و بعضی از شاگردان ایشون، اینا آمدن اون مطلبی که مرحوم نایینی در اونجا آمده بیان فرموده، اون مطلب رو اساس برای ادعای ایشون در این مطلب قرار دادن، که این تذکر این نکته لازم حتما. ایشون در این مقدمه که آیا مشتق دارای یک مفهوم بسیط یا مفهوم مرتبه، غیر از این مطالبی که دیروز گفتیم چیز دیگه نفرمودن، آمدن یه اموری و مقدماتی رو ذکر کردن و سه تا دلیل آوردن برای بساطت مشتق. در مقدمه بعدی یه مطلبی دارن اونجا، اونجا فرمودن که برای مفهوم مشتق همون نحو وجود عرض در عالم خارج، ما همون نحو رو باید در عالم مفهومش حفظ بکنیم. در عالم خارج مثلا ابجد یا ضارب که در عارض زید میشه، این وجود عرض در عالم خارج به چه نحوی؟ همون نحو وجود عرض در عالم خارج، همون رو باید شما در قالب مفهوم در بیارید، بشه وجود مفهومی مشتق. می فرماید در عالم خارج وجود عرض اینه، عرض یک وجود مستقلی غیر از وجود محل و موضوع ندارد. به تعبیری که فلاسفه دارن در باب اعراض، وجود عرض وجود نفسی عرض عین وجود هیل موضوعه. یعنی این دیوار که الان بیاض عارضش میشه، اگه وجود موضوعش از بین بره، وجود عرض هم از بین میره. وجود عرض برای خودش وجود و حول نفسه عین وجود هیل موضوعه. بنابراین علیکم السلام، در عالم خارج اون چه که هست قیام العرض بالموضوعه، اما در عالم خارج وجود موضوع عین وجود عرض نیست. وجود دیوار غیر از وجود بیاضه. خب فرمودن ما حالایی که عالم خارج را بررسی میکنیم و ملاحظه میکنیم، کیفیت وجود عرض در عالم خارج این چنینه، وجوده عین و وجوده لموضوعه قائمه به موضوعش هست، در حالی که موضوعش در خودش دخالتی از حیث حقیقت ندارد. فرمودن همین مطلب رو باید ما در باب مفهومش هم بگیم. ابجد نیاییم بگیم ذات در مفهومش دخالت داره، همانطوری که در عالم خارج در حقیقت عرض موضوع دخالت نداره، در عالم مفهوم هم در عرض می شود مشتق ذات دخالت نداره. درکه تنها چیزی که وجود داره قیام المبدأ به موضوعه، قیام العرض به محله. همینی که میگن این هیچ وجودی نداره غیر از ربط به ارتباط به، اما وجود این حقیقتش غیر وجود او هست. اما در عالم خارج دوتا وجود نیست. لذا مرحوم نایینی در مقدمه بعد یک چنین مطلبی رو بیان فرمودن که ما دلیلمون بر این که در معنای مشتق ذات وجود نداره یک چنین چیزی، و فرمودن همانطوری که عرض در عالم خارج وقتی به نحو لابشر لحاظ بشه، وقتی به نحو لابشر لحاظ شد قابل حمل، قابل اتحاد با موضوع خارجیه، اما وقتی که ما به شرط لا آمدیم لحاظ کردیم قابل حمل نیست. این به دقت بفرمایید، فرمودن وجود عرض دو جور قابلیت لحاظ و تصور داره. یک وقت بیاض را لحاظ میکنیم به عنوان انه قائم لموضوعه، به عنوان انه عارض لمعروضه. اگر که این رو ازش تعبیر بکنن لحاظ لابشر، اگر این چنین لحاظ شد این قابلیت هم داره. اما اگر آمدیم بیاض را لحاظ کردیم به عنوان یک وجود مستقل و مباین با محمود، یعنی گفتیم مثلا ما کاری به معروضش نداریم، کاری به موضوعش نداریم، یه وجود مستقلی رو لحاظ کردیم، یعنی به شرط لا آمدیم لحاظ کردیم، این قابلیت هم رو نداره. در عالم خارج قضیه این چنینه. همین نه رو هم باید در قالب مفهوم ما بیاریم. تعبیری که ایشون دارن این است که وجودات اعراض فی حد انفسها عین وجودات حال موضوعات هاست. بیاض با جدار، زرد با اون ذات خارجی دوتا وجود نیستن و وجود رابطیه. فرمودن اگر عرض رو اینطوری لحاظ کردیم، یعنی بیاض و زرد بما انه قائم لموضوعه و لمحله، این فانی در موضوعه مرآت برای موضوع خودش هست و حاکی از او میشه، و همین فانی بودن سبب میشود برای این که قابلیت هم در قضیه رو پیدا بکنه. اما اگر آمدیم عرض رو اینطوری لحاظ نکردیم، گفت این بیاض را به شرط لای از محلش با قطع نظر از محلش ما مخواهیم لحاظ بکنیم، این دیگه قابلیت هم و این رو نداره، به عنوان یک وجود مباین میشه. خب این مطلب رو مرحوم ناینی در مقدمه یه ده فرمودن. عرض کردن وقتی ما به کلمات مرحوم آقای کوی قدس سر و بعضی از تلامزه ایشون مراجعه میکنیم، مخصوصا بعضی از تلامزه ایشون که از اساتید ما هم هستن، اینا وقتی میخوام کلام مرحوم ناینی رو نقل بکنم یک باره آمدن تو همین قسمت. اون مطالب مفصلی که در قواعد الاصول هست، در اجود و تقریرات هست، عجیب اینه که اصلا به او توجه نمی کنن و وارد این مطلب شدن که ایشون در مقدمه بعدی گفته. علایالن به نظر میرسه که نه اینکه اون مطلب رو نشود در اینجا آورد، ولی وقتی مرحوم ناینی میخواد برای بساطت استدلال بکنه، به این بیان استدلال نمی کنه. بین این دو تا مطلب فرق وجود داره. یه وقتی هست که مرحوم ناینی از اون سوال میکنیم، شما که میگید مشتق دارای یک مفهوم بسیطیه، دلیلتون چیه؟ ایشون نیامده دلیل رو قیاس به عرض در عالم خارج قرار بده، نیامده بگه عرض در عالم خارج چطور در ذاتش ذات و موضوع وجود نداره، پس در عالم مفاهیم هم همینطور باشه، بلکه کیفیت مشتق را تشبیه کرده به قرصه به قرصه که در عرض در عالم خارج هست. حالا ای عالم ما هر چی دقت کردیم در فرمایش ایشون، این مطلب بعدی به عنوان دلیل برای فرمایش ایشون و مدعای ایشون که عبارت از وساطت هست دلیل نیست. حالا مدارک و کیفکار، حالا ما بگیم اون مطلب بعدی رو ایشون بخواد دلیل قرار بده یا چیز دیگه، بالاخره اونم یه مطلبیست که ارتباط به همین بحث فساطت پیدا میکنه. اینجا مرحوم آلخویی در حاشیه اجود و تقریرات سه اشکال در این کلام امروز ایشون که الان نقل کردیم وارد کردن. اشکال اول این است که این بیان شما مربوط به اون مبادی هست که از سنخ اعراض باشه، مثل قائم و قائد و ضارب و اینها، اما ما یک مشتقاتی داریم که نبدع در اون مشتقات از سنخ اعراض نیست، از سنخ امور اعتباری است. مثل چی؟ مثل ممکنون، واجبون، ممتنعون، واجبون، حرامون، اصلا که امور اعتباریه است. امور اعتباریه در خلاف اعراض دیگه وجود نفسی براشون لحاظ نمیشه، یه وجودی در عالم اعتبار فقط دارن. لذا این بیان بیانی نیست که ما بتونیم در باب همه مشتقا جاری بکنیم. این اشکال اول. اشکال دومی که ایشون آمدن بیان فرمودن، فرمودن که درسته که عرض در عالم خارج فانی در موضوعه و و نعت برای موضوع این رو ما قبول داریم، اما موضوع ملابساتی داره مثل زمان، مکان. آیا عرض برای این ملابسات هم میشه نقد باشه؟ نمیتونه نقد باشه. به عبارت اخرى طبق بیان مرحوم نائلی که ایشون میفرماید عرض نعت و فانیه در موضوعه باید فانیه در همه جهات موضوع باشه، فانی و مرآت برای همه جهات موضوع باشه، حتی ملابسات مثل زمان و مکان، در حالی که زاره کجاش حاکی از زمان ذات و مکان اون ذات هست، چنین چیزی نیست. در اشکال سوم فرمودن که درست وجود عرض عین وجود موضوعشه، اما علا ای حاله خود شما مرحوم نائینی هم قبول دارید وجود موضوع یه وجود مغایر با عرضه. بالاخره وجود دیوار با وجود بیان حقیقتشون با هم مختلفه. خب می‌فرماید شما آمدید از راه اعتبار لابشرطیت اتحاد بین این دو تا متغایرین رو درست کردید. با اعتبار نمی‌شود دو تا مغایر رو با یکدیگر متحد کرد. دو چیزی که در عالم خارج حقیقتشون با یکدیگر مغایر هم هست، ما نمیتونیم با اعتبار این دوتا رو با هم چه بکنیم؟ متحد بکنیم. شما مرحوم نائینی آمدید میفرمایید عرض را وقتی اعتبار بکنیم لا به شرطی جد، با این اعتبار اتحاد پیدا میکند با معروض خودش و قابل حمله. اتحاد نمیتواند مغایرت خارجی رو از بین ببره. خب این سه اشکالی که به فرمایش ایشون وارده و حق این است که این سه اشکال صحیحه، یعنی ما نمیتوانیم بیاییم مشتقات رو همان جوری تحلیل بکنیم که وجود عرض در عالم خارج هست. و بعدا انشاءالله در مقدمه در تنبیه بعد در فرق بین مشتق و مبدا اشتقاق این بیان رو ما خواهیم داشت که آیا این فرقی که مشهور گفتن گفتن آقا ضارب و ضرب هیچ فرقی ندارن الا اینکه ضرب اعتبار به شرط لا شده، به شرط لای از هم قابل حملیست، زیدون ضربون غلطه، اما ضارب لا به شرط از حمله. خب این راجع به این بیان ایشون، اما میرسیم سراغ اون بیان دیروز ایشون. نسبت به بیان دیروز ایشون، ایشون دو تا مطلب داره که هر دو مطلبش رو مرحوم آلکویی در محاضرات اشکال کردن. یه مطلب فرمودن مرحوم نائینی که اگر بگیم مشتق مرکبه در زیدون ضاربون باید دو تا نسبت باشه، در حالی که وجدان میگوید در زیدون ضاربون یه نسبت تامه خبری بیشتر نیست. این فرمایش ایشون رو مرحوم آلکویی جواب دادن بله خود ضارب هم یک نسبت درش هست، اما مقبولانه. اگر عرف هم دقت بکند و توجه بکند ضارب هم یک نسبتی درش وجود داره، و این که میگید یک کلام نمیتواند دارای دو نسبت باشه این حرف درستی نیست. ما کلمات فراوانی داریم که دو تا نسبت درش وجود داره. هازا غلام و زیدن، بین هازا و خبر یه نسبته، غلام و زیدن هم درش چی وجود داره؟ یه نسبت وجود داره. این راجب مطلب اولیش. راجب مطلب دوم، مرحوم نائمی فرمود که اگر مشتق دلالت بر معنای حرفی داشته باشه، فرمود همونطوری که همه حروف مبنیه، مشتق هم باید چی باشه؟ مبنی باشه. آلگوی فرمود خیلی تعجب از استاد ماست، چه ربطی به هم داره؟ اینی که میگیم مشتق شبیه حروفه، تشبیه فقط در یه جهته. تشبیه در این است که همانطوری که حروف یه معنای ربطی و نسبی دارن، مشتق هم دارای معنای ربطیه. حرف در اینجا قبلا هم ما گفتیم در بحث حروف اصلا برای معنای حرفی یک اصطلاح خاص و اصولیه، ربطی به حرف در علم نحو و اینها نداره. خب اما اونی که ما بخواهیم عرض کنیم این است که اصلا این بزرگوار نپرداخته به اساس فرمایش مرحوم نائینی. مرحوم نائینی اینجا یک مطلبی داره برخلاف همه، و اون این است که فرموده مشتق دارای یک معنای حرفی نیست، مشتق مانند سایر افعال دارای معنای حرفی نیست. یعنی در بین حیات که دلالت بر معنای حرفی داره، ایشون آمده مشتق رو چه کرده؟ استثناء کرده و آمده برای مشتق یک معنای اسمی کرده. همینجا باید با مرحوم نائینی بحث کرد، نه اینکه حالا بیاییم بگیم مورد و مبنی چیه. خب اونا مطالبی است که جنبیه در قضیه. مرحوم نائینی درال این مطلب که بفرماین مشتق دارای یک معنای حرفی نیست، آمدن استدلال کردن که اگر معنای حرفی باشه اون نسبته و نسبت رو قبول نداریم. خب این دلیل این مصادره مطلوبه، دلیلی نیاوردن که مشتق دارای معنای اسمیه، فقط فرمودن اگر معنای حرفی باشه درش نسبته. خب باشه نسبت درش باشه، چه اشکالی داره؟ فرمودن اگر نسبت باشه باید یک نسبت تامه خبریه قبل از او باشه. این حرف حرف درستی نیست. اینی که ایشون می فرماین هر نسبت ناقص فرع بر وجود نسبت تامه، حرف درستی نیست. ما الان می‌گیم غلام و زیدن، قبل از غلام و زیدن هیچ نسبت تامی هم وجود نداشته. این چه حرفیه که ما بگیم هر نسبت ناقصی متفرع و یک نسبت تامیه؟ علایه به نظر ما ایشون یک دلیل محکمی در این که هیئت مشتق دارای معنای حرفی نیست و دارای معنای اسمیه نیاورده. هازا اول. ثانیا وقتی که به آخر مطلب میرسن گفتن معنای اسمی، اما همون معنای اسمی رو وقتی دارن بیان میکنن غیر از اون معنای حرفی که دیگران میگن چیزی نیست. به این حرف میکنید این معنای اسمی که شما میگید زارب داره چیه؟ این فرمت قیام المبدعه لموضوعه، قیام المبدعه لموضوعه همون معنای چیه؟ چه فرقی کرد؟ بگیم ما از اسم وحشت داریم که بگیم اسم نسبت اینجا آورده نشه، اسم معنای حرفی اینجا آورده نشه. قیام المبدأ لموضوع همان معنای نسبی و همان معنای حرفیه و چیز دیگری وجود نداره. و اساسا اگه در فرمایشات نائینی دقت بکنید در این جهت استرابی وجود داره. یک جا تصریح میکنند به این که در مفهوم مشتق نسبت وجود نداره، خب همانطوری که ذات وجود نداره نسبت هم وجود نداره، اما در آخر وقتی میخواد نتیجه بگیرن موضوع اله مشتق را، یه موضوع الهی برایش بیان میکنن که معنای حرفی داره. بنابراین به نظر میرسه فرقی از این جهت بین هیئت مشتق با سایر حیات نیست. سایر حیات که اصولی میگن یه معنای حرفی داره، از چرایی میگن؟ میگن هیئت و ماده بین این دوتای نسبتی که هیئت و ماده در فعل وجود داره، در فعل ماضی و مضارع هست، در اسم فاعل هست. ملاک معنای حرفی در اسم فاعل و اسم مفعول موجوده. چه وجهی داره که شما بیاید بفرمایید مشتقات دارای معنای حرفی نیستن؟ لذا این بیان ایشون اگر ابطال بشه دیگه وجهی برای ادعای ایشون نیست. پس ما فرمایش مرحوم نائینی رو هم تحلیل کردیم، دیدیم یک دلیل قرص، یه حرف محکم بر این که بگوین مشتق معنای بسیط داره. حالا تا دنباله این اصلا و صلی الله علیه.